بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. آقایان، بانوان، شنوندگان و بینندگان جان، سلام بر شما. شمایی که از شبکه سیمو برنامه را الان نگاه میکنید، ممکنه از شبکه افق یا ولایت تماشا کنید و صدای برنامه را ممکنه از رادیو معارف گوش کنید. خیلی خوش اومدید به هفته تازه و تلیعه هفته و برنامه سمت خدا. خب سلام میدیم محضر آقا ابو عبدالله علیه السلام، رخصت میگیریم از محضرشون و برنامه امروز را آغاز میکنیم. السلام علیک یا ابو عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خوشحالم از این که یه چند دقیقه میتونیم کنار هم باشیم در برنامه و یکی دو نکته رو خیلی سریع بگم و برنامه رو آغاز میکنم. نکته اول این که قربانی ماه سفر برنامه سمت خدا هم چند روزی است که آغاز شده و تو این روزها من فکر میکنم که نیت بکنیم از طرف اموات، از طرف شهدا، از طرف کسایی که فکر میکنید نیاز دارن به همچین خیری، به نیابت از اونها مشارکت بکنیم برای اینکه یک کار خیر شکل بگیره در سراسر کشور. ممنون از لطف و توجهتون نسبت به مسئله قربانی اول ماه سفر المزفر. عدد 14 رو هم بفرستید برای این کار به 20303 سامانه پیام کوتاه برنامه. نکته دوم، فردا یک شنبه اگه خدا بخواد عمر ما باقی باشه و سعادت و توفیق هم رفیق راهمون بشه، میخوایم بیایم خدمت مردم خوب خونگرم جنوب، میخوایم بیایم خوزستان و مشخصا فردا برنامه سمت خدا رو اگه خدا کمکمون کنه از مسجد جامع خرمشهر تقدیم کنیم. اونایی که در اون حوالی الان میبینید و میشنوید به دیگران هم برسونید. فردا بیاین مسجد جامع خرمشهر هم دیگر رو ببینیم و محضر شما خوبان ما عرض ادب بکنیم. حاج آقای عابدینی اینجا هستن، بفرمایید دیر نشه بیشتر از این. سلام علیکم و رحمت الله. آقای ارادت داریم.
سلام علیکم و رحمت الله و عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان عزیزمون و شنوندگان عزیز. انشالله خدای سبحان این ایام رو که ماه سفر است و ادامه عزاداری ابو عبدالله الحسین علیه السلام و همچنین شهدای جنگ تحمیلی سوم ماست و به خصوص این شبهایی که دشمن جنایتکار ما مردم ما رو با مظلومیت به شهادت میرسونه رو برای ما عزاداری هامون رو مجالسمون رو قبول بکند و انشالله نفرت ما و بغض ما رو نسبت به دشمنانمون که اینجور خلاصه غدار و مستکبر هستند جوری قرار بده خودش رو خدای سبحان از جانب ما و ما هم پشت سر ولیمون و رهبرمون انشالله بتوانیم انتقام خون شهیدانمون رو از این ظالمان و مستکبران بگیریم و این توفیق رو شامل حال همه ما بگرداند و انشالله. ما هم به خصوص مردم جنوب کشورمون که این شبها و ایام بیشتر مورد تهاجم هستند تو این هوای گرم همدردی خودمون رو و همراهی خودمون رو با اونها اعلام میکنیم. انشالله ما هم هر جا که هستیم، من به دوستان گفتم هر قدری که میتونیم برای این که اگر اونجا نیستیم جوری که احساس بکنیم سعی بکنیم خنکی خونمون رو کمتر بکنیم، بیشتر رعایت بکنیم، قدری گرما رو احساس بکنیم که همین احساس ما رو با اون همدردی با اونها همراه بکنه، یادمون نره، غفلت پیدا نکنیم، اینجور نباشه که راحت زندگی کنیم و اگر اینجا فعلا بمباران نمیشه، چون در جنگ ابتدای این جنگ تحمیلی سوم خب تهران و شهرهای مرکزی خیلی مورد آماج حملات بود در کنار شهرهای مرزی و جنوبی، این بار فعلا دشمن مرز شهرهای جنوبی رو بیشتر آماج حمله قرار داده. برای یک پارچه شدنمون سعی کنیم یه قدری شرایط اونجا رو برای خودمون نزدیک کنیم، احساس اون مسئله تو شبانه روزمون باشد تا این همدردی و یک پارچگی و یک بدن بودن همه آحاد ملت بیشتر احساس بشه
انشاءالله. بله که ایران سرای من است و همه جاش فرقی هم نمی کنه شمال و جنوبش. و انشاءالله که ما حالا فردا با اجازه حضرت عالی دوستان برنامه‌ریزی کردن که برسیم خدمت مردم جنوب. دوست داشتیم که ده پاره می شدیم، هرمزگان می رفتیم، بوشهر می رفتیم، تو بندر عباس می بودیم، می تونستیم در خوزستان زیبا باشیم. حالا این یه حرکتیه که آغاز شده، انشالله باعث بشه به قول حاج آقای عابدینی یه کمی کنار هم بیشتر قرار بگیریم. ولی نکته مهم اینه که خنکای کولر رو زیرش ننشینیم و جنوب جنوب کنیم. کاری نداره دست به گوشی بشی، استوری بذاری، جنوب پنج تام قلب جلوش بذاری، این کافی نیست. یکم برای پایداری شبکه انرژی و برق مخصوصا ما از خوشی خودمون کم کنیم، خوشی جنوبی ها رو بخریم. حاج آقا در خدمتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله که حشر ما لحظه به لحظه با امام زمانمون باشه.
انشاءالله.
نمیدونیم چه آب گوارایی است وجود مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف که حیات ما به این آب گواراست. و اگر لحظه ای این آب گوارا توفیقاتش رو از سر ما بردارد، معلوم میشه انسان چه ظلمت کده ایه و چه لجنزاریه. این که الحمدلله رب العالمین در این کشور خدا ما رو به راه های هدایتش هدایت میکنه و در کنار هم قرار گرفتیم و وحدت پیدا کردیم و اینجور نسبت به هم محبت داریم، این الف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا، این تألیفی است که خدا ایجاد کرده و ما رو با هم برادر قرار داده. هر چقدر این برادری رو بیشتر احساس بکنیم، ارتباطمون با هم صمیمیت‌تر بشود، دست خدا در بالای سر ما قوی‌تر قرار گرفته، ما قابلیت بهره‌مندی پیدا کردیم، خدا انفعال درش نیست، ما قابلیت پیدا می‌کنیم. پس با محبت به همدیگه و ارتباط صمیمی با همدیگه سعی بکنیم ید الله فوق ایدیهم رو در بالای سر خودمون قرار بدیم که توفیقات غلبه بر دشمنان هم با همین محبت بین خودمون ایجاد میشه. رحمت الهی رو جذب میکنیم با این محبت ها و باعث میشود این رحمت بر دشمنان ما میشه نقمت. بله. عذاب که عذاب من الرحمن، این عذاب از جانب رحمت حق که بر مؤمنین نازل می شود، همین رحمت برای کفار می شود عذاب. پس اگر یه موقعی کوتاهی بکنیم، اختلاف افکنی بکنیم، نسبت به هم دیگه بدگمانی ایجاد بکنیم، دست رحمت الهی و ولی الهی رو از سر خودمون کوتاه کردیم.
خب بله.
بحثی که در خدمت دوستان هستیم، بحث روز مدت هاست که بعد از به خصوص از ابتدای محرم، بعد از شهادت امام شهیدمون و به خصوص از وقتی که تشییع ایشون مطرح شد و بعد تشییع انجام شد، بالا بردن پرچم یا لسارات الحسین علیه السلام بود و پرچم خونخواهی و زنده شدن این جریان خونخواهی. به تبع این ممکنه شبهاتی بین از هان پیش بیاد یا دشمنان شبه افکنی هایی داشته باشند که مگر عفو و صفح گذشت و عفو کردن اولا نیست؟ مگر قرآن کریم نفرموده که اگر حتی در جایی قصاص برای شما هست، اما اگر عفو کنید اولاتر است؟ و امثال این شبهاتی که ممکنه مطرح باشد، جواب اینها باید داده بشه و حکمت‌های خونخواهی که چرا خدای سبحان در رأس همه خونخواهاست، که خدا ان الله عزیز ذو انتقام، خدا هم عزیز است هم ذو انتقام است، صاحب انتقام است. پس در رأس خونخواهان خود خدای سبحان است که فینتقم الله، خدا انتقام می‌گیرد. آیات متعددی که در رابطه با انتقام آمده چگونه سازگار است خدایی که انفعال در او راه ندارد، انتقام نسبت به او چه معنا دارد. ببینید اینا شبهاتی است که ممکنه مطرح بشود. خب بحثی که در رابطه با جریان عفو و گذشت است، خب این مسئله معلومه، حکم الهی است که عفو و گذشت قطعا اولای از انتقام است، اما در مسائل فردی، یعنی اگر در جایی فردی من مشکلی، کسی برای من اشکال ایجاد کرد، ضربه ای، یک جراحتی یا حتی قتل نفسی، و اون شخص هم حالا گاهی ممکنه عمدی نبوده، گاهی ممکنه پشیمان شده، گاهی ممکنه بالاخره هیجانات پیش آمده، فردیه، تو نظام فردی گذشت اونجا اولاست، ولی تو نظام فردی هم به من گفتن تو حق داری قصاص بخوای، اگر اون جایی باشد که جای قصاص است حق داری، نه که اگر کسی قصاص خواست تخطئه بشود، نه، اونم برای او قصاص برای او حکم خدای سبحان است، اما اگر گذشت این یک بالاتر است و امر بالاتر. همونجا فرمودن حتی تو نظام فردی اگر گذشت شما باعث بشود کسی است که جری می شود تو کار، یعنی تو این کار جرأت بیشتری پیدا میکند، دفعه بعد هم حالش این گونه است که میگه اونجا نه، اونجا گذشت، حتی ممکنه گاهی اشکال پیدا کند، نه فقط فضیلت نباشد. این تازه تو نظام فردی است. فرمودن ولی تو نظام اجتماعی اصلا گذشت در اینجا مطرح نیست، چون حقوق اجتماع است، حق شخصی نیست که بخواد از این بگذرد. حالا این روایاتی دارد و مباحثی در ذیل این مطرح است که پس گذشت مربوط به یه امر فردی، اونم در جایی که باعث نشود طرف جرأت بیشتری بر این کار پیدا کند که بگه دیدیم این دفعه گذشت، دفعه بعدم لابد یه عده‌ای میان وساطت میکنن و باز همین میشود و همون. نه، حالا اگر این پشیمان شده بود، غفلتی براش ایجاد شده بود، اینها واسطه شدند، گذشت ایجاد شد، این برای این شخص، نه برای کسی که حاضر نیست اصلا، از اون حال قبلش هم برگشتم نیست، یه حال پشیمانی هم ندارد، چه برسد به حقوق اجتماعی که بسیار. روایات تو این مسئله جدی هم هستش. یه نکته دیگر این هستش که من چند تا مسئله رو در اینجا ذکر میکنم که انشاءالله سعی میکنیم نکته نکته باشد که این مسئله حکمت ها رو بهتر بفهم. ببینید همون جوری که تو نظام محبت ما محبت قلبی داریم، محبت زبانی داریم، محبت یدی داریم، یعنی انسان یه موقع فقط تو قلبش یه کسی رو دوست دارد، یه موقع اظهارم میکند علاوه بر دوستی قلبش، یه موقع علاوه بر دوستی قلبش و اظهار زبانیش، یک عملی رو هم تو این راستا در دفاع از اون محبوبش و نشون دادن علاقه به محبوبش انجام میده. این تعبیر روایت این است، این اوج ایمان است. تعبیر روایت این است کسی که این گونه است با ما در بهشت است، فی درجتنا، در سه مرتبه را داشته باشد، که اگر هم در دلش، هم در زبانش، هم در خلاص عملش دفاع از ما رو و محبت ما رو آشکار بکن. تو نسبت بغض به دشمنان هم همین جوریست. اگر ما بغض به دشمنان رو در دلمون داشته باشیم، در زبانمون هم اظهار بکنیم، در عملمون هم به وقتی که لازم است نشون بدیم، این بغض نسبت به دشمنان در قلب و زبان و عمل ما رو میبرد در درجه اهل بیت علیهم السلام. چقدر زیباست که این فقط محبت تنها نیست، بغض هم به همین نسبت سرعت ایجاد میکنه. تو بحث خونخواهی و انتقام که نکته ها رو داریم عرض میکنیم، یه موقع شما خونخواهی رو فقط یه مسئله در دین میبینید، یه موضوع در دین میبینیم، میگیم یکی از موضوعات دینی خونخواهی است، اما یه موقع خونخواهی رو یه مکتب میبینیم، یک مسیر میبینیم، یک مدرسه و به اصطلاح راه میبینیم. مدرسه که میبینیم یعنی یه مکتب فکری.
بله،
که این قابل در حقیقت حرکت عمومی است. ببینید همون جوری که محبت یک مسیر است، فقط یک موضوع نیست، که بگیم یه موضوع در کنار موضوعات دیگه، نه، یه مسیر است که الا ماشاءالله موضوعات تو این قرار میگیرد. خب جریان خونخواهی مسیر است، یه مکتب است که وقتی کسی واردش میشه، این مکتب خونخواهی یعنی در مقابل بدی ایستادن، نسبت به ظلم ساکت نبودن. سراسر زندگی انسان رو از نظام شخصیش تا نظام عمومی و اجتماعی تا جهانی و تمدنیش رو شامل می شود. یعنی تو نظام شخصی وقتی که از بد این بدش بیاد، در نظام شخصیش هم حاضر نیست به بدی خودش رو در حقیقت چیکار به متصف کنه. بله. و راه بد چون می بینه این همونیست که متنفر ازش، در دلش تنفر از همه بدی ها. ما تو صفات الهی میگیم یه صفات سلبیه داریم. صفات سلبیه یعنی چی؟ یعنی یه نقصی رو از خدا دور میکنیم، سلب میکنیم. یعنی سلب سلب اسمشه، نقص خودش سلبه. بله. سلب سلبه میشه کمال،
گرفتن نقص.
تو نظام خونخواهی هم این برمیگرده به همون سنخ. یعنی چی؟ یعنی بدی رو بد آمدن از بدی، کسی از بدی بدش بیاد، این سلب سلب است، کمال است. یعنی هیچ کسی نمیتونه بگه که از بدی آدم باید خوشش بیاد، هیچ کسی نمیتونه بگه ان نقص آدم بود خوشش بیاد. چرا بدی بدت میاد؟ چرا ان نقص خوشت مثلا بدت میاد؟ نه، بود خوشت بیاد. میگه این کینه ورزی نیست. این چی هستش؟ این حرکت کردن نسبت به بدی، بد آمدن از بدی و دور شدن، نفرت از نقص است. هیچ کسی فطرتاً به سمت نقص مایل نیست. اگر هم به سمت نقص میرود، این براش سبلت لکم انفسکم، نفسش تزیینش کرده بدی رو به صورت خوبی تا این رو پیدا دنبالش بره. و الا کسی بهش، حتی یه آدمی که عالم نیست بهش بگی جاهل، بدش میاد. نمیگه نه جاهل افتخارمه، بدش میاد، چون جهل یه صفت نقصه، از این بدش میاد. هر کسی از بدی و اون بد بدش میاد، هیچ کسی نیست از بدی خوشش بیاد. انتقام یعنی از مراتب بدی انسان فاصله گرفتن، از مراتب بدها فاصله گرفتن، در مقابل بدیها ایستادن. ببینید این فقط هم قتل نیست، قتل یکی از مراتبشه. انتقام میگه خدای سبحان هر قومی که بخواد تعدی بکند، خدا نسبت به احکام الهی تعدی بکنه، فینتقم الله من، خدا از اون قوم انتقام میگیرد. یعنی انتقام در برابر حرکت به سمت بدی است. و انتقام هم مراتب دارد. انتقام فقط کشتن نیست، انتقام گاهی عذابهای الهی مختلف است، مناسب اون بدی که محقق میشود. پس جریان انتقام که خونخواهی ذیل او قرار میگیرد، یه جریان عام است. هر کسی به سمت بدی حرکتی بکند، به دنبالش انتقام الهی هست، خودشو تحت انتقام الهی قرار داده. اگر من گناه میکنم، این گناه نعوذ بالله اگر کسی مرتکب بشود، انتقام الهی گاهی رها کردن اینه. یعنی این رها میشود، ول میشه، دیگه برش نمیگرد، این یه انتقامه. این که ما به دنبال خونخواهی در مراتبه، درون قلب، زبان و عمل به و عمل به ایدی و حرکت در بیرون هستیم، این جور نیستش که ما بگیم که الان تو خونخواهی که امام ما رو شهید کردن، بهترین خوبی زمانه رو شهید کردن، در مقابل این من چه کنم؟ دستم نمیرسد. میگه چرا؟ ما قصاصی که اولین مرتبه است، اینجور فکر نکنیم که هر کسی حتما باید یه تفنگی هفتیری اسلحه‌ای دستش باشد، موشکی شلیک کند. این برای کسی که امکان دارد سر جاش محفوظه. اما خود این نفرت درونی و بغض درونی نسبت به کسانی که این کارو کردن، خدا میگه ما اینا رو مجتمع میکنیم، مثل نهرها و رودهای این بغضها و این نفرتها نسبت به بدی مجتمع میشود با هم دیگه، مثل رودها میریزه توی اقیانوس. این اقیانوس قطره هایی که بر این میرسد، که این قطره ها نفرت های مؤمنان و افرادی هستند که نسبت به این بدی حساسیت پیدا کردن، این قطره ها با هم یه دریایی رو ایجاد میکند. این دریا از این قطره ها آثار مختلفی در مقابل اون ظالم ایجاد میکند. خب گاهی ممکن است که این به طوری بشود زندگیش سراسر هراس بشود، دیگه حتی اگر میگن مثلا فلان شخصی که اخیراً به درک واصل شد مسموم شده، این طول خوردنش هم دیگه ترس دارد. هر چیزی که براش برا خوردن پیش میاد، آب خوردنش هم براش حراسناک میشود. نکنه این مسموم باشد، نکنه همین که کنار منه. خدا خودش نصر به روب ایجاد میکند و ایجادم میکند. وجدانهای بشری با هم به سلام متحد میشن و اثر. ببینید تعبیری که در روایت آمده که خدای سبحان گاهی میخواد اولیاءش رو نصرت بکند، میفرماید انتصر به شرار خلقه. یعنی اینجور نیستش که حتما آدمای خوب متکفل انتقام بشن،
گاهی به دست شرار گاهی از به دست مردم.
یعنی حضرت یحیی سلام الله علیه با دست در حقیقت نقشه اون زن مشعوم و به دست یکی از پادشاهان اون زمان به قتل رسید.
بله.
خون اون میجوشید تا یه ظالم دیگری آمد. اون ظالم دیگر از این خون جوشیدن خون یحیی سلام الله علیه اون ظالم رو و اطرافیانش رو به قتل رسوند. یعنی خدای سبحان دستش بسته نیست که ظالمی رو به جان ظالمی بندازد. الله مشغل ظالمی نه به ظالم. اینجور هم نیستش که اگر ظالمی به جان ظالمی میفته اتفاقی باشد. این نفرت های قلبی، این نفرت های زبانی، این نفرت های عملی که هر چقدر هر کسی میتواند، اینها تمامش وجوده، حقیقت اثر دارد. چنانچه ما میگیم نفرین و به اصطلاح دعا هر دو اثر دارد، هم دعا برای به اصطلاح تسهیل کارها و موفقیت و توفیقها، نفرین هم پیغمبر اکرم عده زیادی رو نفرین کردن. متعدد بوده کسانی رو که در مسیر احقاق حق اینا اختلال ایجاد میکردن، مورد لعن پیغمبر قرار میگرفتن. گروهی از جوانانی که اینها حافظان قرآن هم بودن، برای تبلیغ پیغمبر فرستادشون جایی و خیانت کردن عده‌ای و اینها رو به شهادت رسوندن در مقابل عهدی که کرده بودن. حدود 40 روز پیغمبر قاتلین اینها رو نفرین میکرد. یعنی نفرین اثر دارد، عبث نیست، یه امر وجودی است که اگر ما امروز زنده نگه داشتن این خونخواهی است، این پرچم های مختلفی که در خیابان ها این برف راشته شده در کنار پرچم ایران، پرچم خونخواهی یا لسارات الحسین، در کنار این دوتا رو باید با هم حفظ کنیم. ما پرچم ایران یه نماد شده برای ما، برای عمومیت این، و پرچم یا لسارات هم برای خونخواهی و هدف ما یه نماد است. اینا هر دو رو باید در کنار هم حفظ بکنیم. این نگاه خیلی زیباست. ببینید یه جریان حضرت موسی علیه السلام است، خیلی از اون مباحث دقیق است که وقتی موسی علیه السلام خبر رسید که میخواد به دنیا بیاد و بعد تاج و تخت فرعون رو برباد میده، فرعون به خاطر به دنیا نیامدن موسی علیه السلام عده زیادی از اطفالی رو که اینها بنی اسرائیل حامله میشدن زنهاشون و میخواستن به دنیا بیارن، اینها رو بلا فاصله بعد به دنیا آمدن میکشتن. تعبیری که حالا عطار در شعر این رو سروده و یه بیتش این است: 100,000 طفل سر ببریده شد تا کلیم الله صاحب دیده شد. خیلی تعبیر زیبایی است. یعنی تک تک این کودکان که به شهادت رسیدن، چون در راه قیام موسی به شهادت رسیدن، خون اینها هدر نرفت. تمام خون اینها در وجود موسی متراکم شد. در این که قدرت موسی در قیامش بالاتر برود، خون تک تک این کودکان بود. به تعبیری که بعضی از بزرگان فرمودند که تعبیر بسیار دقیقی است، هر کودکی استعدادی رو که برای فعلیت برای او مقرر بود، استعدادی که برای فعلیت، بله. یعنی این کودک اگر به دنیا می آمد، زنده می ماند در دنیا، این حقایق از وجود او مثلا به دست می آمد، میگه تمام اینها در وجود موسی محقق شد. یعنی یه وجود متراکمی شد موسی علیه السلام از تمام استعدادهای این کودکانی که فرعون فکر میکرد با سر بریدن اینها داره جلوی به دنیا آمدن موسی علیه السلام رو میگیرد. نمیدانست که سر بریدن اینها خودش تراکم و قدرت و اقتدار موسی رو زیاد کردن بود. یعنی با این کارش داشت اقتدار موسوی رو زیاد میکرد. همین جریانی که کودکان مینابی که همزمان با روز شهادت امام شهید ما اونها رو هم به شهادت رسوندن، دشمن فکر کرد که یه کودکانی رو به شهادت رسونده یا شهدایی رو به شهادت رسونده که این شهادت اینها هیچ کدام تو نگاه الهی از دست رفته نیست. ما نگاهمون مادی نیست، با عالم فقط نگاه وجودیه. این نگاه وجودی هر کدام از این شهدا که بودن، فرماندهان ما، دانشمندان ما، مردم ما، نظامیان ما، هر کدام که هر جا بودن، حتی کودکان ما، حتی دو نفر معلولی که دیدم این دو سه روزه در یکی از بسلا چیزا به شهادت رسیدن، هر کدام از اینها اون چی که استعداد برای تحقق کمال اینها امکان پذیر بوده، خدا متراکم میکند در وجود اون جامعه و ولی اون جامعه ای که میخواد انتقام رو بگیرد، اینها با هم جمع میشود. این سنت خدای سبحان است که هیچ کدام از بین نمی رود. چیزی تو این عالم گم نمی شود. هیچ چیزی گم نمی شود. تمام هستی یک پارچه مرتبط با هم است. اگر اینجا فشاری آمد، در جای دیگری در مقابل این فشار ایستادگی ایجاد می شود. ببینید اگر در مقابل سنن الهی انحراف ایجاد شود، به نحوی با این انحراف مقابله می شود. اگر با سنن الهی مقابله بشود، نه انحراف، اگر مقابله بشود، وعده الهی این است که خدای سبحان عذابش رو اینجا نازل میکند. یعنی اگه انحراف باشد، انحراف عذاب نیست، یه فشار و بلا و ابتلا میاد. اما اگر مقابله با سنت باشد، مثال زدن، مثلا حالا مثال دور از مساز، اما یه موقع هستش که خدای نکرده نعوذ بالله یک سنت فاحشه‌ای در مقابل ازدواج پیش میاد، این انحراف از مسیر خلقته. اما یه موقع هستش که مثل قوم لوط مبتلا به سنتی در مقابل سنت ازدواج میشن که یفسد الحرث و النسل، هم فرزندان دیگه از بین میرود، دیگه فرزندی نیست، هم به اصطلاح حرث که اون به اصطلاح نظام نساؤکم حرث لکم از بین میرود و اون نظام این در مقابل سنت الهی است. اینجا تعبیر علامه طباطبایی این است، عذاب الهی نازل میشود. اگر ما تو نگاه خونخواهیمون این نگاه رو که هر شهیدی که داره این دشمن به شهادت میرساند، در عینی که ما باید مراقب باشیم که یک نفر هم از ما کم شدن، یک نفر نباید بگذاریم، همه مراقبت ها باشد، اما اگر دشمن تعدی کرد و کاری کرد، ما دستمون خالی نشده. خون او با تمام استعدادی که در مسیر کمال او بوده، ذخیره و متراکم برای تحقق نقشه الهی در مرتبه بعد می شود و همینا با هم متراکم می شود، همینا با هم اثر می زارد. اگر این نگاه رو دیدیم، اون وقت می بینیم غرق فرعونی که مدتی بعد از این جریان انجام می شود، که همه لشکر فرعون یک جا غرق می شوند، این نتیجه اون قتلی بود که از کودکان در ابتدا ایجاد شد. ببینید یه جا قتل در حقیقت کودکان بیگناه بوده که به جرم این که اینها موسی هستند و به جرم این که اینها احتمال موسی بودن رو دارن به قتل میرسن، متمرکز میشود. این نتیجه در یه جا میشه چی؟ در یه جا میشه غرق لشکر فرعون، در یه جا میشود خلاصه این که دشمن مورد آسیب قرار میگیرد و شکست میخورد، میشه در حقیقت پیشانی جالوت اونجا سنگ میخورد و به زمین میخورد و لشکرش پراکنده میشود. هر جایی به نسبت اون دشمنی که دشمن انجام میده، ما امیدمون رو از دست نمیدیم. در کنار این که باید مراقبت کنیم، ببینید اینا دوتا رو در کنار هم، ما باید مراقبت بکنیم، باید اعدو لهم ما استطعتم باشیم، نه دست بسته بنشینیم. اما در کنار این آمادگی جنگ و در حقیقت ظلم ظالم، بالاخره آسیب هایی دارد. میگه شما فکر نکنید این آسیب هایی که به شما میرسد در اینی که شما تمام قد ایستادید، دارید مقابله میکنید، استقامت، چیزی از دست دادید. نه، خدای سبحان یه نظامی دارد که تو این نظام چیزی از دست نمیرود. عالم یه حقیقت واحد به هم پیوسته است. دشمن این رو نمیفهمه، فکر میکنه حذف کرد، علامت ضرب در میزند فکر کند حذف کرد،
بله.
اما نمیداند که این تو نقشه الهی ذخیره شدن است. لذا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف این منتقم اصلی تمام خون مظلومان طول تاریخ است. اما این منافات ندارد که هر ظالمی در زمان خودش هم انتقام الهی نسبت به او باید گرفته شود، چنانچه فرعون انتقامش گرفته شد، نمرود انتقام ازش گرفته شد، قطعا تک تک این ظالمان امروز هم انتقام ازشون گرفته میشه. تو قرآن سراسر این است که یا عذاب الهی نازل شد یا به دست مؤمنین که قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، شما بجنگید خدا به دست شما اونها رو عذاب میکند. خیلی زیباست که در بعضی از آیات هم که آمده در رابطه با انتقام خیلی بحث های زیبای آمده. مثلا همین آیه که الان عرض کردم، الا تقاتلون قوما نکسوا ایمانهم، آیا نمی جنگید با قومی که نکس عهد کردن، پیمان شکنی کردن در مقابل شما و همو به اخراج رسول دنبال این بودن ولی الهی رو اخراج بکنن، و هم بدعوکم اول مره، اونها آغاز کردن با شما، اتخشونهم، می ترسید از اونها، فالله احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین، نترسید، خدا سزاوار ترسیدنه، نه دشمنان، هر چقدر هم قوی باشند و با شوکت، شما متکی به خدا غلبه دارید بر اونها، که انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. قاتلوهم، شما بجنگید، یعذبهم الله بأیدیکم، خدا به دست شما، یعنی خدا داره با اونها می جنگد، نه شما. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم، خارشون میکنه، تحقیرشون میکنه، شوکتشون رو میشکنه، ابهتشون رو به زمین میزند. یخزهم، برای متکبر وقتی به عذاب خزی و تحقیر مبتلا میشود از مردن سختره،
خیلی براش سنگینه.
متکبر رو باید چکار کرد؟ خارش کرد تا این تکبر ریشکن بشود، تفکر تکبر ریشکن بشود. رفتن این متکبر فقط ملاک نیست، این که تکبر به زمین بخورد،
بله.
تفکر تکبری، دیگری هم هوس تکبر نکند، این تفکر خار شود مهم است. لذا با خار شدن متکبر این تفکر به خاری کشیده می شود. و یخزهم و ینصرکم، خدا به شما نصرت می کند، ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین، خدا قوم مؤمنین رو سینه هاشون رو شفا میده، ببینن که این ظالمانی که اینقدر تکبر کردن چجور خار و حقیر شدن، چجور اینها به زمین افتادن. و یذهب غیظ قلوبهم، همه اون ناراحتی ها و اندوهایی که کشیدن اینجا همه اینها از دلشون میره، تبدیل به خوشی میشود. و یتوب الله علی من یشا و الله علیم حکیم، که اگر با این نگاه باور کردیم که خدا در رأس منتقمین است و همه انتقام هم در دنیا نیست، آغاز انتقام در دنیا است. چون اینا وقتی ولی الهی رو اینها به شهادت میرسانند، اولیاء الهی بشه، اون وجود این ولی الهی، وجود این مؤمنین چه آثار عظیمی رو میتونست ایجاد بکند، این آثار عظیم فقط تو دنیا جزا داده نمیشه مقابله بهاش. لذا دنیا آغاز عذاب اینهاست و همچنین عذاب اینها در برزخ، عذاب اینها در رجعت که حالا بحث خودش رو داره، و بالاترین عذاب اینها در قیامت محقق خواهد شد. خدا وعده داده که من اینها رو در دنیا و آخرت به خزی و اون عذاب خودم، عذاب عظیمم دوچار خواهم کرد. لذا اگر ما دنبال خونخواهی برآمدیم، مظهر اسم منتقم الهی داریم میشیم، یعنی این اسم در وجود ما داره جریان پیدا میکند.
آنچه که امروز تا اینجای کار بینندگان عزیز و ارجمند شنیدیم از آقای عابدینی، و بیشتر از اینها مباحث مربوط به خونخواهی، معنای خونخواهی، مراتب خونخواهی، این که مثلا فرض بفهمید الان ما یه مرزی رو خیلی روشن باید بدونیم، قصاص با خونخواهی یکی نیستند. قصاص جزئی از اون هست، اما قصاص همه خونخواهی نیست. که یک نفر رو مثلا از دشمنان به درک واصل کنی، این خونخواهی اسمش نیست، هرچند که جزئی از اوست اما کامل نیست. میخوام اینو بگم، مباحث امروز حاج آقای آبدینی، دوستان روی جلد این کتاب رو اگر نشون بدن، مباحث امروز حاج آقای آبدینی و هر آنچه در مورد خونخواهی شنیده اید و در ادامه هم خواهید شنید انشاءالله تو جلسات بعدی، بیشتر از اینها رو در این کتاب حالا درست نگه دارم پیدا باشه. برخیز به خونخواهی. دوستان عزیزم حالا تو کانال، تو گروه ها، اینا تو صفحات برنامه خواهند گذاشت براتون. خیلی متشکرم از اینکه توجه میکنید. برخیز به خونخواهی اثر حاج آقای آبدینی عزیز هست. بله، این کتاب رو حاج آقا زحمت کشیدن، خیلی به سرعت جمعی از دوستان و شاگردان حاج آقای آبدینی مباحث اخیر ایشون رو سریع آماده کردند و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیهی سلطانا. این کتاب رو من یه چند صفحهش رو فرصت کردم تورخ کنم، خیلی کمش رو، ولی حتما پیشنهاد میکنم بهتون عدد عبارت کتاب رو بفرستید به 20303 و انشالله دوستان راهنماییتون کنن چجوری میتونید این کتاب رو تهیه بفرمایید. صفحه 266 قرآن کریم تلاوت میشه، برمیگردیم آیات 71 تا 90 سوره مبارکه هجر اگر اشتباه نکنم و برگردیم. حالا یک دو تا بحث دیگر رو دارم که داره الان عرضم خیلی طولانی میشه. مثلا قرآن مشرف بشیم، بیایم ببینیم چقدر زمان میمونه برای ادامه کارها. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قال هؤلاء بناتي فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. فأخذتهم الصيحة مصبحين. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مردم عزیز و نازنین جنوب ایران، سلام دوباره به محضر شما خوبان. این یه اطلاع رسانیه برای عزیزای دلم، آقایان و بانوان در خرمشهر و آبادان، در شهرهای نزدیک اون دوروبر، هر کس که میتونه فردا یه دیداری تازه کنیم حضوری محضر شما خوبان در مسجد جامع خرمشهر که صاحب یک در واقع تاریخ کرده ایران رو همین مسجد و خودش یه نمادی است از مقاومت، از شجاعت، از خونخواهی و انشالله فردا سمت خدا رو اونجا بیاید تو خود فضای مسجد ببینیمتون. قربانی ماه سفر رو هم حواس شما عزیزان میدونم بهش هست، منم وظیفه‌م یادآوری بکنم. متشکرم از توجهتون. حاج آقای عابدینی هستند و چند دقیقه زمان.
بحثی که عرض کردیم به دنبال این که هر شهیدی که به شهادت میرسه خون این و خونخواهی این و استعدادی که این شهید در کمالات براش امکان پذیر بود ولی با شهادت الان به ظاهر از اون متوقف شد، همه اینها مجتمع میشود، همه اینها خون این، خونخواهی از این و خون اون شهید و استعداداش،
بله،
استعدادای اون شهید، تمام اینها در ولی که میخواد قیام کند و اون قیامش این است که این شهید در راه اون ولی و ولایت او به شهادت رسید متمرکز میماند و باقی میماند. تعبیری که ما در مثلا مثال ظاهری داریم، ببینید گاهی یک کسی از دنیا رفته یا مرگ مغزی شده تو کماس، مثلا اعضای بدن او رو پیوند میزنن، میبینی این عضو در بدن اون شخص باقی مانده، عضو اینه در بدن، که اگر عمل صالحی از او سر بزند به حساب این هم نوشته میشود، چون زنده بودن این به این عضو این محقق شده. البته اگر عمل ناصالحی باشد به حساب این نوشته نمیشود، چون این به این قصدی که این صالح باشد این رو هدیه کرده بودن. تو نظام روحی از این مسئله بالاتر است. یعنی وقتی که یه حقیقت ولی امری میکند و شهدا کسانی که دنبالش رفتن به شهادت رسیدن، وجود اون ولی در اینها سرایت کرده، یعنی امر او آمده اینها رو کشانده، محبت او اینها رو کشانده، بغض دشمنی که دشمن اون ولی الهی است اینها رو کشانده در این راه و اینها به شهادت رسیدن، همه اینا اجزاء وجود اون ولی میشن، همه اینها جزء وجود اون ولی میشن، امداد او رو میکنن. لذا این رو میخوام برای چی عرض کردم؟ برای اینکه تک تک شهیدان ما انتقام دارن. یعنی فکر نکنیم اگر یک شهیدی گمنام بود، اگر یک شهیدی کودک بود، اگر یک شهیدی آشنا نبود تمام شده. نه، خدای سبحان چیزی در به اصطلاح عرصه وجود از خدای سبحان مخفی نمیماند، هیچ ذره ای در اونجا گم نمی شود. تک تک خود این شهیدان انتقام دارد پیش خدا و ما باید انتقام او رو ما هم باید زنده نگه داریم برای تک تک شهیدان، هر چقدر عرصه خونخواهی شهیدان، بله، زنده تر شود، هر چقدر یاد شهیدان زنده تر شود بین ما. این زنده تر شدن یاد شهیدان به دنبالش دشمنی با قاتلان او رو به دنبال میاره. این دشمنی که در دل و زبان و ید و عمل کشیده می شود، قطراتی می شود که اون دریا رو می سازد، که اون دریا فرعون رو غرق می کند. یعنی اون دریا که فرعون رو غرق کرد، اون نفرت و بغضی بود که مؤمنان در طول سالیانی کشیده بودند، به خصوص کودکانی که به شهادت رسیده بودند، این عالم رو، هستی رو با مقابل اون ظالم قرار میده. فقط این نیستش که ما مقابلش باشیم، ما مقابل ظالم هستیم، اما با این خونخواهی همه عالم در مقابل این ظالمان قرار میگیره. نمیدونم میتونم با زبان الکنم این مرتبه عظیم وجودی رو که چقدر مهم است. لذا بحث خونخواهی مکتب است، یه مسیر حرکت است که داره ما رو در کنار هم به صفات کمالی و به حب الالله میرساند که اتقربو الالله به حب کم و بالبراعت من اعدائکم. همون جوری که حب یک مکتب است، براعت و خونخواهی هم یک مکتب الهی برای وصول الالله هست.
تو پرانتز خواستم اینو عرض بکنم، اولا که شکست نفسی میفرمایند نجاح، بیانتون خیلی هم بیان جذاب و شیرین. فارسیش خودمونیش این برداشت درست یا نه؟ نگم آقا من حالا دلم انتقام خون شهدای کربلا، شهدای کربلای ایران، امام شهید، زهرای 14 ماهه، بچه‌های میناب، اینا رو دل من بغض داشته باشه یا نداشته باشه، وقتی کاری از دستم بر نمیاد، مثلا حالا من بغض داشته باشم از ترامپ، من خونخواه باشم یا نباشم چه فرقی میکنه؟ نگیم اینو، چون
تمام اینها وجودی است و به هم مرتبط میشه، مثل قطراتی است که دریا میسازد. هر بغض درونی، زبانی، اظهار عملی، هر کدام قطره و نهری است که به هم ملحق می شود. تعبیر خیلی زیبایی است این آیه شریفه که می فرماید وقتی در قیامت خدای سبحان الحقنا به هم ذریت، یعنی می فرماید وقتی پدران محشور می شن، مادران، ما ذریه رو بهشون ملحق می کنیم. این ذریه تو این نظام خونخواهی ما یک اولیایی داریم که اینها مثلا امام شهید ما که به شهادت رسیدن، سید الشهدا ابو عبدالله که به شهادت رسیدن، اینا اون ولی و اسم تام و ام الهی هستن. بله. که ذیل اینها شهدا قرار میگیرن، که این شهدا قطراتی هستن که با اون روح متحدن، با اسماء جزئی هستن، با اون اسم کلی متحدن، اینا قطراتی هستن با دریا متحد. بله. هستن، ارواحی هستن با اون روح کلی متحدن، ملحق میشند. لذا این الحاق تراکم و قدرت بالاتر ایجاد می کند و این قدرت بالاتر نتیجه نهاییش در وجود مبارک امام زمان جل الله به عنوان خونخواه مطلق، اما نتایج جزئیش و مراتبش در زمانهای مختلف در هر زمانی این خونخواهی به ثمر می رسد. لذا تو تمام مراتب سعی کنیم تو تمام لحظات شهدا رو گرامی بداریم، یادشون رو زنده نگه داریم. هر شهیدی انتقامی دارد
که گاهی ما باید
گاهی ما نمیدونیم کدام شهید انتقامش کشتن اینها میشود. فکرم نکنیم حتما باید شهید معروفی باشد، گاهی شهید گمنامی سبب در حقیقت انتقام عاجل میشود.
متشکرم آقای یابدینی، خیلی ممنونم. عذرخواهی میکنم که بعضی وقتا با نگاه خلاصه اعلام میکنم که زمان تمام شده. منم تابع اشارات رفقام. در پناه حضرت حق باشید و باشیم عزیزان دلم. تا فردا انشاءالله قرارمون مسجد جامع خرمشهر. خداحافظ.